شمال شیمی آسمانه، همه آبی، همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام بر کف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دشمن، گم ولنیه ایچکی تلفتار امینن، و عشق مر سبز کنیم پول بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، آیه رادیو جوانه، شیمی صدایش نبینیم.
به نام خدا، شنوندگان عزیز،
شنیده میشه
دولت
جواب همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم، حتما باید مناظره ها باشه.
جوان شهر. به نام خداوند عالمیان، خانم ها و آقایان، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و امیدوارم روزگارتون آکنده از موفقیت، قلبتون مملو و از آرامش، تنتون برخوردار از سلامت و لحظات زندگیتون در پناه لطف و رحمت پروردگار بی همتا باشه. محمد جلیلی هستم، پژوهشگر مسائل ایران از جوان شهر رادیو جوان. موضوع امشب برنامه ما مسئله وحدت مذاهب اسلامی و بررسی معنا و کیفیت وحدت در میان مردمان شریف شیعه و سنی مذهب دین مبین اسلام است. طبیعتاً مطلعید که از گذشته سوء استفاده از اختلافات عقیدتی در مسائل تاریخی شیعه و سنی مایه سوء تفاهم‌های دامنه‌دار و درگیری‌های بی‌ثمری بوده که جز لطمه به اخلاق نبوی و تضعیف عقلانیت دینی و دور کردن امت اسلام از چشیدن پیشرفت و نعمت آرامش هیچ بهره ای نداشت. دامن زدن به اختلافاتی که جای طرح اونها در محافل تخصصی و بستر انصاف و حق مداریه، با تحریک رسانه های معاند به عرصه مجادلات عمومی و رقابت های لجبازانه کشونده شده، اما به حمدالله سال هاست که علارغم توطئه و فتنه افروزی مخالفین اسلام در کشورهای اسلامی، موضوع وحدت اسلامی و تقریب مذاهب دینی رنگ امید گرفته تا شاهد خونریزی، ناامنی، رفتارهای غیر اخلاقی و رویکردهای دشمن شادکن به نام دین و مذهب نباشیم. وحدت بر سر اصول اصلی اسلام و درک مصالح زندگی اجتماعی برای چشم پوشی بر فروعات اختلافی با محول کردنشون به کرسی‌های علمی، موضوعیه که هر منطق خیرخواهی خواهان اونه تا ما شاهد تعالی جهان اسلام، همیاری، محبت و برادری حقیقی میان مسلمانان و نجات دنیا از فتنه‌های الحادی و تفرقه‌های شیطانی باشیم و برای خدمت به رشد انسانیت در جهان و زمینه‌سازی برای حکومت منجی الهی بشری آماده بشیم. با ما همراه باشید تا در هفته وحدت در کنار میهمانان عزیزمون از مسئله وحدت و اقدامات انجام شده و نقص‌های باقی مونده اون صحبت کنیم.
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده میشه.
رادیو جوان
جوان
شهر.
خدمت دو میهمان عزیز برنامه جوانشهر هستیم، جناب آقای مسیح عقیلی، دانشجوی دکتری فلسفه هنر و پژوهشگر دین. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم، خوش آمدید به جوانشهر جناب آقای عقیلی. اگر سلام علیکی با جوانشهر یاد داریم بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم آقای جلیلی، مهمان محترم و مخاطبان عزیز و گرامی رادیو جوان، انشالله که بتونیم برنامه مفید و قابل استفاده ای رو برای مخاطبان امشب داشته باشیم.
به امید خدا خیلی متشکرم و خوش آمدید به جوان شب و خدمت جناب آقای دکتر مهدی جمالی فر، معاون فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی هستیم. سلام عرض میکنم و خیر مقدم خدمت شما جناب جمالی فر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همگی شنوندگان عزیز
و بینندگان
و بینندگان هم داریم. بسیار عالی و تبریک عرض میکنم هفته مبارک وحدت رو، و امیدوارم خداوند متعال به همگی ما توفیق بده که بتونیم در جهت همگرایی امت اسلامی گام برداریم.
به امید خدا خیلی متشکرم و شما هم خوش آمدید به جوان شهر. خب موضوع امشبمون رو با عنوان مسئله وحدت اسلامی پیگیری میکنیم و سوال اول رو از خدمت جناب آقای عقیلی میپرسم که جناب آقای عقیلی عزیز، اگر ممکنه برای ما خیلی کوتاه توضیح بدین که مسئله وحدت در تئوری چه چیزی هست؟ این که گفته میشه شیعه و سنی باید وحدت داشته باشن، این به معنای چشم‌پوشی از اون میزان اختلافاته یا به معنای انکار اختلافاته یا مسئله دیگری مطرح هست که باید پیگیری کرد و به وحدت رسید، و کیفیت این وحدت و ثمره اون هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید توی بحث وحدت، حالا ما چون وقت برنامه هم محدود هستش، من سعی میکنم از مقدمات پرهیز کنم و وارد اصل و لب مطلب بشم. نکته ای که در اینجا هستش اینه که خب طبیعتاً وحدت به این معنا نیستش که دو طرف دست از اعتقادات خاصشون بردارن، چون هر دین، آیین و مذهبی خودش رو و اعتقادات خودش رو اون طریقه نجات خودش میدونه و معتقده که مثلا او به نجات میرسه و دیگران حداقل در اون سطحی که از نجات که اون آیین میرسه به اون سطح نمیرسن. خب پس طبعا وحدت به معنای دست شستن از اعتقادات خاص هر دین یا مذهبی نیستش. اون چیزی که خیلی مهمه در وحدت بین مذاهب اسلامی، فکر میکنم که این تعبیر به وحدت ما داره مسامحه داره، همون چیزی که حالا در سالهای اخیر مطرح شده تحت عنوان تقریب مذاهب، این دقیق تر میتونه باشه تا کلمه وحدت. خب تقریب هم معناش مشخصه، یعنی اینکه بتونیم دیدگاه های مذاهب، حالا دو شاخه اصلی مذاهب اسلامی رو با همدیگه نزدیکشون بکنیم، یعنی اهل سنت و شیعیان. خب طبیعتا ما خیلی چیزا داریم برای این تقریب، قبله مشترک، مناسک مشترک، حج مشترک، نمازهای یومیه مشترک و اذانمون در 90% با همدیگه مشترک هستش و حتی دشمن مشترک. خیلی چیزا داریم برای اینکه بتونیم با هم دیگه وحدت داشته باشیم. خب وقتی که اینها رو ما داشته باشیم، این مؤلفه ها میتونه ما رو سوق بده به سمت اینکه ولو اینکه اختلافات اساسی تو مسائل اعتقادی داشته باشیم، اما از جهت عملی و نگاه عملگرایانه، خصوصا با وجود دشمن مشترکی که برای اصل دین در وهله اول و دوم تفکر اسلامی وجود داره، خب میطلبه که ما از اون اختلافات خودمون دست برداریم و در یک نگاه راهبردی این تقریب یا حالا به تعبیر مسامحه وحدت رو با هم دیگه به صورت عملی داشته باشیم، اما اون اعتقادات خاص خودمون رو هم حفظ بکنیم.
شما قائل بر این هستید که چون فرمودید یک سری اختلافات اساسی، شما قائل هستید که اگر مسئله مذاهب اسلامی به خصوص شیعه و سنی رو ما کنار هم بچینیم، در اصول و فروع حقیقتاً چقدر اختلاف وجود داره به صورت کمی یا کیفی؟ یعنی اگر ما بخوایم مثلا دسته‌بندی بکنیم با دیگر عقاید متفاوت یا دیگر ادیان یا دیگر نهل و فرق، شیعه و سنی میزان همگراییشون در اصول و فروعی که برای خودشون متصور شدن شما زیاد میدونید یا کم، یا مثلا یکی دو تا عنصر وجود داره که اونهاست که تعیین کننده است؟
ببینید اگر بخوام حالا یه نگاه خیلی کلانی داشته باشیم، بیشترین اختلافی که در بین شیعیان و اهل سنت هستش از یه اختلاف سیاسی شروع میشه.
تاریخی یا سیاسی؟
تاریخی سیاسی، یعنی از بحث خلافت شروع میشه، جانشینی پیامبر، که این بحث جانشینی پیامبر که یک امر سیاسی بوده کم کم تبدیل به یک امر اعتقادی هم میشه، حداقل مطابق اعتقادات ما شیعیان. فلذا مثلا ما شیعیان اصول دین رو 5 تا میدونیم که یکی از اونها مسئله امامت هستش، اما برادران اهل سنت 3 تا میدونن: توحید و نبوت و معاد.
در فروعات چی؟
در فروعات تقریبا میشه گفتش که حالا فکر کنم غیر از مسئله تولا و تبرک، یا حالا به قول بعضی تولی و تبری که از اختصاصات شیعیان هستش، فکر کنم در جاهای دیگه ما اختلافی با اهل سنت نداشته باشیم، و حالا به یک نحو رقیق شده ای در اکثریت اهل سنت من فکر میکنم همون تولا و تبران باشه در اون.
و حالا دیگه بخوام تتمه بحثم توی در مقدمه عرض بکنم، در فروعات فقهی و عرفانی فلسفی هم به طور خلاصه
در عرفانی فلسفی که خب خیلی مشابهت ها زیاده، یعنی مثلا اونجاها دیگه کمترین اختلافات وجود داره، اما در فروعات فقهی هم شما مثلا فرض کنید که تو بحث نماز، مثلا تو بحث نماز نهایتاً یکی دو تا بحث در خصوص مثلا اینکه تکتف هستش که برادران اهل سنت دارن و ما مثلا اون رو بدعت میدونیم، و البته خود اهل سنت هم قبول دارن که این از اون مسائلی هستش در زمان پیامبر نبوده، یا مثلا مسئله مهر گذاشتن برای شیعیان که در اهل سنت چنین چیزی نیستش. ما اشتراکاتمون خیلی زیاده، یعنی توی مسائل اخلاقی، توی مسائل فلسفی، توی مسائل عرفانی، توی مسائل احکام جزئیه فقهی هم اشتراکات خیلی زیاده. بله، در یه جایی مثلا طریقه وضو گرفتن، خب مثلا فرض کن هر دو با آب وضو میگیریم، هر دو وضو گرفتن با آب مضاف رو جایز نمیدونیم. حالا این جزئیاتی ما هم دیگه فرق می‌کنه. این جزئیات رو مثلا شما بخواید در کل ابواب فقه از طهارت تا دیات در نظر بگیرید، شاید یه چیزی مثلا نزدیک 10 الی 15% بشه. اون چیزی نیستش که مثلا 50-60% با هم دیگه اختلاف داشته باشن.
خیلی خوب شد ما یه شمای کلی از بحث پیدا کردیم با همین مقدمه که جناب آقای عقیلی فرمودند. ایشون میفرمایند که حالا به صورت تقریبی در اصول، فروع، احکام و مسائل فلسفی، اخلاقی، عرفانی شاید 10-15% مجموعاً اون اختلافات باشه. حالا ممکنه مثلا سر اینکه بحث ولایت و امامت رو شیعیان پررنگ میدونن یه مقدار مسئله اختلافی پیش اومده، و الا در کلیت مسائل ما اشتراکاتمون رو میفرمایید بسیار زیاد.
قبله مشترک، پیامبر مشترک، مقدسات مشترک، اینا همه چیزایی هستش که میتونیم به راحتی در موردش با هم دیگه تقریب داشته باشیم.
خیلی متشکرم. یک تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه بحث رو با جناب آقای جمالی فر پی خواهیم گرفت. جوانشناس شب شما به خیر باشه. در خدمت شما هستیم با جوانشهر و موضوع وحدت اسلامی یا تقریب مذاهب اسلامی. در ادامه بحث خدمت جناب آقای جمالی فر هستیم، معاون فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی. جناب آقای جمالی فر عزیز، در مسئله وحدت یا به قول جناب آقای، یعنی به تأکید جناب آقای عقیلی، تقریب مذاهب، ضرورت این مسئله و نبودش رو شما چه میدونید؟ یعنی وجود مسئله چه فوایدی داره که بهش تأکید میکنن، نبودش چه مضرات و آسیب هایی داره که میگن نباید باشه و باید تقریب صورت بگیره، باید وحدت صورت بگیره، و فرم این اتفاق هم برامون توضیح بدین که یعنی چی؟
خیلی متشکرم هم از توضیحات برادر عزیزمون جناب آقای عقیلی و هم از پرسش شما. خدمتون ارشد، در توضیحی که آقای عقیلی داد من نکته رو خواستم بگم، تعبیر درست و دقیقی بود. ما وقتی حرف از وحدت میزنیم به جهت لفظی، وحدت چون یکی شدن میاره، لذا برخی از پژوهشگرا حتی پرهیز میکنن واژه وحدت رو به کار ببرن، واژه همگرایی رو به کار میبرن. حالا ما میایم از تقریب صحبت میکنیم. خود این تقریب هم معانی مختلف داره. من چون توی این حالا سالها میبینم کمتر به این بحث پرداخته شده که اصلا تقریب رو صرفا ما همون معنای لفظی شده در نظر میگیریم، یعنی نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی، در صورتی که تقریب حالا طبق اون چی که میتونیم خدمت شما عرض کنیم اینه که بر اساس جریان‌های مختلف تقریبی که داریم مفهوم تقریب هم متفاوت خواهد بود. یعنی یک جریان میاد تقریب رو به مثابه همزیستی مسالمت‌آمیز تعریف میکنه، یک جریان میاد میگه که تقریب یعنی تأکید بر مشترکات، گفتگو در اختلافات با رعایت ادب اختلاف و معذور داشتن یکدیگر در جایی که مبانی متفاوته. یک جریان میاد میگه که تقریب یعنی تأکید بر مشترکات و بازنگری در اختلافات. و بعد ما جدای از اینجا، حالا برخی جریان ها هم داریم که حالا به تعبیری میگن برای اینکه همگرایی رو تقویت بکنن میرن چیکار میکنن؟ کوتاه میان از عقایدشون. یعنی مثلا چه در شیعه و چه در اهل سنت یه عده‌ای بیان مثلا تفسیر خاص از امامت ارائه بدن برای اینکه بین مسلمان‌ها جمع بشن، بگن مثلا قدیر پیشنهاد بود، حالا عده‌ای عمل نکردن، پس بنابراین مسئله پیش نمیاد. داریم اینجور رویکردها هم داشتیم، در همین کشور خودمون هم داشتیم و رویکردهای مختلفی هم داریم. یعنی باز رویکردهایی که به بحث تقریب هم میشه زیاده، یعنی هم در ایران و هم در جهان اسلام. باز دوباره یعنی روی کرد با جریان فرق میکنه دیگه. وقتی ما میگیم جریان، منظورمون یک تشکل، یک گروه، یک جمعیتیه که یه سری مبانی خاص داره و بر اساس اون مبانی خاص یه بروز و ظهور اجتماعی داره. اما روی کرد که میگیم ممکنه بنده یه روی کرد داشته باشم، آقای عقیلی مثلا یه روی کرد، شما یه روی کرد،
بچه اشتراک این تقریب چیه؟
ببینید بحث همون به جهت لفظی همون تلاش برای نزدیک شدن به هم دیگه است. این
چرا باید. چرا اصرار میشه که نزدیک بشن؟
خب دور شدن ثمراتش چیه؟ ببینید
این مثلا چرا اصرار نمیشه که مثلا اسلام با مسیحیت تقریب داشته باشه؟ بین مذاهب اسلامی ما داریم تاکید میکنیم.
ببینید اتفاقا بله، اتفاقا توی اون بحث همزیستی
در خود مسئله تقریب این هست یا نه؟
بله ببینید همون تعریفی که گفته، یه عده میان میگن تقریب یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز، بعد اینو سطح‌بندی میکنن، میگن یه تقریب درون دینی داریم، یعنی تقریب بین پیروان مذاهب اسلامی، یک بین الادیانی داریم، یعنی تقریب بین مسلمان ها، مسیحیان و سایر ادیان،
یک تقریب الهی.
بله یک تقریب فرادینی داریم، یعنی دیگه حتی بین همه انسان ها، دیگه اینجا دیگه حتی
وجود مشترک انسانی.
بله لذا فرق میکنه. من مثلا تو دانشگاه مذاهب اسلامی دو تا روی کرده دنبال میکنم، یکی همون به معنای همزیستی مسالمت آمیز. خب ما اونجا الان دانشجوی شیعه و سنی داریم، کارمند شیعه و سنی داریم، هیئت علمی شیعه و سنی داریم، کنار هم دیگه زندگی میکنن، مسالمت هم حتی تو خوابگاه توی یک اتاق با هم دارن زندگی میکنن. ولی رویکرد اصلی ما، یعنی چه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چه دانشگاه مذاهب اسلامی که اون حتی دار و تقریب مصر هم که راه افتاد، رویکردشون چی بود؟ رویکردشون همین که تقریب یعنی تأکید بر مشترکات، گفتگو در اختلافات با رعایت ادب اختلاف و معذور داشتن یکدیگر در جایی که مبانی متفاوته. چون شما مثلا بعضی وقتا اتفاقات برای خود بنده اتفاق افتاده دیگه، با دوستانمون نشستیم تا صبحم بحث کردیم به نتیجه ای نمیرسیم. چرا؟ چون مبنا متفاوته. وقتی مبنا متفاوت شد شما هر چقدرم بحث کنید، اینجاست که دیگه باید همدیگر رو معذور بداریم. چون وقتی گفتم اصلا مبناها متفاوته، شما بر امامت تاکید میکنید، من بر خلافت تاکید میکنم، شما بر عصمت تاکید میکنید، بر علم امام تاکید میکنید، طبیعیه که این مسئله باشه. اما تو بحث ضرورتش هم ببینید، دینداری در معرض تهدیده. وقتی نگاهمون امت محور باشه، این تقریبی که داریم میگیم برای حفظ هویت خودمونه.
خب جای خوبی رسیدیم، اجازه بدین یه مسئله داره مطرح میشه به نام مصلحت و عقلانیت. من فکر میکنم این ذیل همون موضوعه که یه اهم و فل اهمی ظاهرا وجود داره در پاسداشت مسئله تقریب و وحدت. یه سوالی، تقریب مذاهب در ایران داره پیگیری میشه یا دیگر کشورهای اسلامی هم پیگیرش هستن، یا دیگر ادیان هم مثلا مثل واتیکان پیگیر مسئله هست؟ این صدای ماست یا صدای هم است؟ این سوالو بفرمایید.
اول آغازش کجا بود؟ آغازش درسته که مرحوم علامه قمی رحمت الله علیه تلاش کردن و رفتن، ولی آغاز جرقه در مصر بود. دار و تقریب در مصر پایه‌گذاری شد و حقیقتا هم صادقانه علمای اونجا هم آمدن، علمای شیعه هم آمدن و این
از چه تاریخی میفهمید؟
1325 هجری شمسی.
این در طول رزومه الازهر این نیست، فقط اخیراً
این یه وقت هست. ما
ظاهراً آقای قمی نامی از ایران میره اونجا،
علامه محمد تقی قمی.
محمد تقی قمی
ایشون سال 1317، البته ایشون سالهای قبل ارتباط گرفته بود با مصر، اما دیگه توی این سال چی را میفته؟ مجمع دار و تقریب را میفته و با دبیر خود ایشون، ولذا پس اول در اونجا شکل میگیره، یعنی در مصر. اما عوامل سیاسی تأثیر میگذاره بر این که خب اون تقریب ساختاری، یعنی اون جایی که مکانی داشت، خلاصه تشکیلاتی داشت به نام دار و تقریب، تحت شعاع قرار بگیره. اما تقریب به معنای این ارتباطات، به معنای این که این گفتمان و این نگاه ترویج بشه، هیچ وقت در طول تاریخ اسلام متوقف نبوده. اما به معنای این که ساختاری شکل بگیره، یه تشکیلاتی باشه، یه اهدافی داشته باشه، یه فعالیتایی بخواد بکنه، بعد دار و تقریب در 1325 راه افتاد و بعد دوباره ما اوایل انقلاب ایران با توجه به مسائل سیاسی که پیش آمد، خب اون به اون معنا دیگه فعالیتاش خوابید، اما ادامه پیدا کرد. سال 1369 وقتی که مرحوم علامه محمد تقی قمی در پاریس در اثر تصادف از دنیا رفتند، اینجا با تلاش‌هایی که مقام معظم رهبری داشتن و پیگیری‌هایی که انجام شد، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی راه افتاد و ادامه پیدا کرد.
همه کشورهای اسلامی عضوان؟
بله، ما الان اکثر علمای، مثلا شما کنفرانس بین المللی وحدت که راه میفته، چند صد نفر از علمای کشورهای مختلف اسلامی حضور پیدا میکنن. حالا ببینید، ما میشه خیلی نقدها وارد بکنیم به خیلی از مسائل، ولی باید اینها رو هم ببینیم، یعنی اینکه این متوقف نشده. و خب طبیعیه، ببینید عوامل مختلفی در بحث رشد و توقف، حالا تضعیف بهتر اینجوری بگیم، عواملی که مؤثرن در رشد و عواملی که مؤثرن در تضعیف تقریب، هم سیاسی هستن، هم اجتماعی هستن، هم فرهنگی هستن و حتی اقتصادی هستن. و وقتی که اینقدر ما عوامل مختلف داریم، طبیعیه که نمیتونیم به این راحتی بگیم تقریب شکست خورده. خب دستاورداشو ببینیم، خیلی از، ببینید در طول همین سالها چقدر که صدها کتاب، صدها جلد کتاب، هزاران مقاله در جاهای مختلف جهان اسلام منتشر شده، دانشجویان زیادی با این نگاه تربیت شدند، سازمانهای مختلفی این رو در دستور کار خودشون قرار دادن و شروع کردن به فعالیت کردن و ادامه داره. بله، ما نقد زیاد داریم، هممون هم میتونیم نقد داشته باشیم.
همینجا نگه داریم بر سر اقدامات دار و تقریب، از شما انشالله سوال خواهم کرد، یک رفت و برگشتی داشته باشیم جهت خسته نشدن شما جوان شهری های عزیز، برمیگردیم و بحثمون رو با جناب عقیلی پی خواهیم گرفت. جوان شهر،
فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر، شنیده می شود.
رادیو جوان،
بشنو، بشنو، تصمیم بیرون صدا سرآغاز یک صدا در مسیر رسم
جوان شهر. جوان شهر،
شب شما به خیر باشه. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 به صورت تصویری مشاهده بفرمایید. با دغدغه های جوان ایرانی، بحث امشبمون راجع به وحدت اسلامی یا تقریب مذاهب اسلامی هست و خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای مسیح عقیلی دانشجوی دکتری فلسفه هنر و پژوهشگر عرصه دین و جناب آقای مهدی جمالی فر، معاون فرهنگی دانشگاه مذاهب اسلامی. جناب آقای عقیلی، در ادامه بحث چند تا سوال از خدمتتون بپرسم، لطفاً تلاش بفرمایید که کوتاه پاسخ بدین که برسیم به سوالات بعدی. این که مسئله تقریب مذاهب که گفته میشه، سوال اول این بود که خب این حرف ماست یا حرف همه؟ جناب جمالی فر فرمودن که نه، این از زمانی که از مصر پیگیری شد، قاعدتاً کشورهای اسلامی پایکارش هستن و یک طیفی نزدیک به این نگاه هست و پیگیر این موضوع هست. اما مسئله تقریب یا وحدت و نزدیکی این عقاید یا این طیف‌های مذهبی به هم مصلحتی و موقتیه، یعنی به خاطر وجود یک سری سلسله شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جهان اسلامه، یا به خاطر ترس از وجود دشمن مشترکی است که الان فعال شده، یا به قول جناب آقای جمالی فر در خطر قرار گرفتن اصل دین مطرح الان که مسئله تقریب و اینها رو پی گرفتیم، یا نه اصلا در اصول دینی ما این رو داریم و باید پیگیری بکنیم؟
البته اون چیزی که گفتم، من عذرخواهی میکنم، اون اشاره که شد این برداشت ازش نشه که تاکتیکی داریم به قضیه.
خب همین سوال دقیقاً همین.
در واقع من بر اساس این که اصلا مبنای قرآنی داریم، یعنی هم بر اساس دقیقاً آیات قرآنی و هم بر اساس روایات. من یه مثال زدم و از اون مثال این
خب
برداشت.
این ایشون اجمالاً دارن میفرمایند که متن دین این رو به ما میگه. بله. شما پاسختون نسبت به این سوال بفرمایید.
ببینید اعتقاد من بر اینه که این یک مسئله تاکتیکی نیستش، چون در دین ما، در آموزهای دینی، در قرآن حتی خطاب به اهل کتاب میگه که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. وقتی ما با اهل کتاب که خب بالاخره مثلا فرض کنید که اختلافات اساسی تری داریم، قرآن به ما دستور میده که بیاید به اون چیزی که یکسان بین ما هست دعوت میکنه به اون، خب طبیعیه که وقتی که بحث درون دینی میشه این مسئله خیلی قوی تر و آکد هستش. بنابراین این یک استراتژیه، یک راهبرده، نه فقط یک تاکتیک. ولی میخوام بگم حتی اگر تاکتیک هم باشه، این تاکتیک عقلانیه.
شیوه حفظ مذهب فردی در عین تقریب رو به ما بگین، آموزش بدین. این که گفته میشه ما در عین اینکه دین خودمون رو حفظ بکنیم، مذهب خودمون، استدلال خودمون رو داشته باشیم، ولی با دیگران تعامل بکنیم، چه شکلیه؟
ببینید یه سری اصول، اصول انسانیه. یکی از اون اصول انسانی رواداریه، تحمل. یک شعر مشهوری هست از سعدی، حالا من اون شعر الان حضور ذهن ندارم، که میگه که هستی در دو چیز خلاصه میشه، حالا یا اخلاق در دو چیز خلاصه، یکیش اینه که دوستی با دشمنان مدارا و دوستی با دوستان و همفکران. حالا من اون شعرش
مروت با دشمنان مدارا،
با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این یه مسئله عقلانی و وجدانی هستش. همه ادیان اومدن که از ما چه چیز بهتری بسازن، انسان بهتری بسازن. پس بنابراین اون رسالت اصلی ادیان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وقتی که رسالت اصلی ادیان تتمیم مکارم اخلاق باشه، حالا جدای از بحث عبودیت و اینها، خب طبیعتا ما میتونیم تو اون بحث مدارای با هم دیگه که با دشمنان میگه مدارا داشته باش. خب حالا دوستان که بالاخره مثلا فرض کنید که در بین شیعه و سنی ما دوست هم دیگه هستیم، اونا کافر که نیستن که. خب اینجا باید مروت و جوانمردی داشته باشیم. اگر ما این اصول رو در نظر بگیریم، بنابراین بعد از چند تا چیز پرهیز بکنیم. یکیش مسئله افرادگراییه، یکیش مسئله توهین نکردن به مقدسات طرف مقابله. ما در قرآن داریم که میگه که آقا به بت پرستا، به بت‌های بت پرستا شما توهین نکنید تا آنها به خدای شما اهانت نکنند. پس یکی از کارهایی که برای این مسئله تقلید میشه انجام داد، دوری از افرادگرایی و نفی افرادگرایی، نفی خشونت، که حالا اونم از توابع همین بحث افرادگرایی میشه. بحث تأکید بر مشترکات مثل محبت اهل بیت. خب مثلا فرض کنید یکی از زمینهای دوستی بین مردم ایران و مصر، که حالا مصر به عنوان یکی از قطبهای اعتقادی اهل سنت هستش در جهان اسلام، بحث محبت اهل بیته. یعنی اینجا یک زمینه ای هستش که خیلی میتونه ما رو به اونها نزدیک کنه. و اتفاقا سوال من از ارگان‌های رسمی مثل حالا مجمع تقریب مذاهب یا دانشگاه مذاهب اسلامی اینه که، یعنی شاید شاید سوال خیلی دیگر از مخاطبان همین برنامه هم باشه، که عملا در این خصوص جایی مثل مجمع تقریب که به هر حال یک بودجه ای داره سالانه، مثلا حدود، من اینجوری که نگاه کردم، حدود 43 میلیارد تومان بودجه سالانش بود. در داخل کشور و همچنین در خارج از کشور، در یه جاهایی مثل مصر که قطب اعتقادی جهان تسنن هستش، چه کارهایی انجام دادن که یکی این تأکید بر نفی افرادگرایی بشه و و دیگر اینکه از زمینهای مشترکی مثل محبت اهل بیت استفاده بشه برای تقریب بین مذاهب.
مبالغی که داره صرف میشه، جدا از اینکه حالا این تفسیر رو بپذیریم که کم است یا زیاد است، صرف چه چیزی داره میشه و خروجیش چی بوده در این سالها؟ شما اشاره کردید قبل از اینکه